ساعت 21 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا سه شبکه تأمین کننده تجهیزات موشکی و هسته‌ای برای جمهوری اسلامی را تحریم کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید آمادگی برای حمله به رفح مدت طول خواهد کشید. و در 8 استان ایران هشدار قرمز بارندگی صادر شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا. اولین روز سال 1403 به شب رسید. امیدوارم که سال پیش رو پر از شادی و سلامتی براتون باشه و بخندید به بدیهای روزگار. من رویا ملکی با بهترین آرزوها میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سه شبکه تامین کننده تجهیزات موشکی، دفاعی و هسته‌ای برای جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده این شبکه‌ها در کشورهای روسیه، عمان، ترکیه و آلمان فعال بودند و تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساخت موشک و برنامه هسته‌ای برای سازمان نیروی هوافضای سپاه پاسداران وزارت دفاع و تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تهیه می‌کردند. معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا در این زمینه گفت ایران از طریق شبکه‌های پیچیده و مخفی به دنبال تأمین سیستم‌های تسلیحاتی است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه واکنشی نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت ارتش این کشور مشغول آماده سازی برای حمله به رفح در جنوب نوار غزه است، اما به گفته او فراهم شدن مقدمات این حمله مدتی طول خواهد کشید. در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو اعلام کرد که به زودی برنامه خارج کردن غیر نظامیان فلسطینی را از این منطقه تایید خواهد کرد. آمریکا پیشتر با حمله احتمالی اسرائیل به رفح به شدت مخالفت کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. و همزمان با هشدار سیل برای برخی از استان‌های ایران، بابک محمودی رئیس سازمان امداد هلال احمر از امداد رسانی به حدود 590 تن در پی وقوع سیل و کولاک برف در 8 استان خبر داد. رئیس سازمان امداد هلال احمر همچنین از تخلیه 73 واحد مسکونی خبر داده. به گفته او 129 تن به مکان‌های امن منتقل شدند. سازمان هواشناسی برای 8 استان ایران از جمله ایلام، آذربایجان غربی، خوزستان و فارس هشدار قرمز بارندگی صادر کرده است. بیشترین بارش‌های چهارشنبه اول فروردین ماه برای استان‌های کردستان، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است. چندین گزارش جدیدترین گزارش مؤسسه جهانی شادی نشان می‌دهد که فنلاند برای هفتمین سال متوالی عنوان سعادتمندترین کشور جهان را از آن خود کرده. اینکه چرا مردم این کشور شاد هستند و چه شاخصهایی اونها را سعادتمندترین در جهان معرفی می‌کنه، موضوعی که در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار که در اون کشور زندگی می‌کنه به بحث گذاشتم.
مفهوم شادترین کشور جهان رو باید یه مقداری از نظر کلمه شاید بازتعریف بکنیم. شاید بهتر باشه بگیم سعادتمندترین، به خاطر اینکه شادترین اگر در مفهوم بلند خندیدن، در مفهوم رقصیدن که همه اینها هم هست و چیزهای خوبیه، منظور این نیست که مردم بسیار از این نظر شادن. یک سری شاخصهایی داره که فنلاند رو جزء سعادتمندترین کشور دنیا آورده و 7 سال پشت سر هم در صدر این لیست گذاشته. میتونه درآمد سرانه باشه این شاخص، میتونه تأمین اجتماعی باشه، یک مینیمومی از تأمین رفاه اجتماعی از طرف دولت وجود داره، امید به زندگی بالا، آزادی بیان، کمبود فساد در بین مقام‌های دولتی. تمام اینها شاخص‌هایی بودند که بر مبنای اون اندازه‌گیری شدن کشورها. و جالبه که کشورهایی که سیستم دولت رفاه دارن مثل کشورهای شمال اروپا، فنلاند، ایسلند، دانمارک، نروژ، سوئد، اینها جزو 10 کشور اول این لیست هستند، یعنی کشورهایی که برای مردم خودشون رفاه رو تأمین میکنند، احساس سعادتمندی هم به اونها میدن.
آیه غفوری، اشاره کردید به شاخصهای سعادتمندی مردم فنلاند. شما هم سالهاست تجربه زیست در اون کشور رو دارین. تجربه شما چی میگه از این تعریف سعادتمندی که شما اشاره کردید به حمایت اجتماعی و میزان رضایت افراد از زندگیشون؟
یه چیز جالبی که من توی فنلاند دیدم، ما توی فنلاند کارتون خواب نداریم. اگر کسی به اون درجه از فقر برسه، همیشه اون رو دولت حمایت میکنه. ما توی فنلاند نمیبینیم که گدایانی همه جا باشند بخوان از مردم چیزی بگیرن. ما توی فنلاند می‌بینیم که افراد مسن تقریبا همه طور حمایتی از زمانی که بازنشسته میشن دریافت میکنن، برای اینکه شاد زندگی کنن سالهای بازنشستگیشون، از بلیط‌های استخ گرفته تا برنامه‌های دور همی تا داشت رایگان، آموزش رایگان. فرزند خود من اینجا بزرگ شد، من هرگز دغدغه‌ای نداشتم برای اینکه تو مدرسه چه میکنه، چون به ما میگفتن که لازم نیست حتی مداد خودکار رو اینها هم براش بفرستید، همه چی رو مدرسه تامین میکرد، نهار رو هم در مدرسه بهشون میدن. حتی وقتی که شما میبینید که یک قسمتی از بار زندگی شما تقسیم میشه روی دوش اجتماع، زمانی که میبینید که نیاز دارید، همیشه یکی هست، حتی اگر اون فرد دوست یا اعضای خانواده شما نباشه، همیشه میتونید از یک کمک بگیرید. اینها چیزهایی بود که من توی فنلاند نسبت به سایر کشورهایی که توی عمرم زندگی کردم دیدم، حس کردم که چقدر به شخص من آرامش میده بر به عنوان یک مهاجر. بنابراین من حدس میزنم که مردمی که اینجا به دنیا اومدن و اینجا زندگی کردن هم خیلی بیشتر از من از این امکاناتی که براشون هست لذت میبرن و احتمالاً بسیار بیشتر از ما که در خاورمیانه با حکومت‌های سرکوبگر سر و کار داریم، در واقع سعادت مردمشون براشون اصلا ارزش نداره. من فکر کنم خیلی بهتر از ما زندگی میکنن. امیدوارم که یه روزی ما هم در کشور خودمون بتونیم از این الگوها استفاده کنیم فردا که یک حکومت آزاد داشته باشیم.
آیه غفوری، سالها پیش مقامات فنلاند اعلام کردن که اولین قاتل مردم فنلاند الکل هستش. خب بسیاری بر این باورن که مصرف الکل میتونه همراه با افسردگی باشه یا حتی ناشی از افسردگی باشه. این رو چطور میشه در کنار اینکه این کشور به عنوان شادترین یا حالا سعادتمندترین کشور جهان شناخته میشه برای 7 سال، این دوتا رو چجوری میشه کنار هم گذاشت؟
لزوما با هم دیگه تعارض ندارن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که اونهایی که الکل مینوشند لزوما آدمای افسرده هستن. این آمار که مصرف سرانه الکل توی کشورهای شمال اروپا خیلی بالاست مطلب صحیحی است، منتها گاهی وقتا همین الکل، همین آبجو نوشیدن در بارها و در زمستانهایی که مردم احساس میکنن نیاز به معاشرت دارن، میرن تو بار میشینن چند ساعتی مشروبشون رو مینوشن، یا در تابستانها حتی این وجود داره، سرانه مصرف الکل بالاست. بسیاری از این هشدارها هم داده میشه به خاطر اینکه به هر حال الکل مصرف زیادش برای سلامتی ضرر داره، اما مانع اون نمیشه که بگیم که این مردم احساس سعادت نمیکنن. البته که اگر در دام اعتیاد به الکل بیفتن حتما براشون مشکل ساز خواهد شد، ولی اینجا باز ما سازوکارهایی داریم برای اون، یعنی برای ترک الکل حمایت‌های بسیار قوی و تخصصی وجود داره. ما در بسیاری از فروشگاه‌های فنلاند، اولا که الکل مونوپولی دولت، یعنی کاری کرده که شما نمیتونید آب از 4.5% به بالا رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید، حتما یک فروشگاه تحت نظر دولت مونوپولی به اسم آلکو اونجا باید برید و در یک ساعتی از غروب دیگه بسته میشه، دیگه به شما الکل نمیفروشن، هیچ جا به شما دیگه الکل نمیفروشه، یک شنبه ها به شما الکل نمیفروشن. یه همچین سازوکارهایی هم هست. در کنار این که من این رو هم بگم، نسل جوان فنلاندی ها مثل نسل های گذشته اینچنین الکل نمینوشن، آنچنان سنگین الکل نمینوشن، اکثرا رفتن به طرف سبک زندگی سالم‌تر. این هم باز برمیگرده به سیاست‌گذاری دولت، یعنی دولت تونسته در دست کم 18 سال اخیر که من می‌بینم میزان مصرف الکل رو در بین شهروندان به خصوص نسل جوان به شدت پایین بیاره، بدون اینکه بخواد وادارشون کنه، بدون اینکه بخواد شلاقشون بزنه، بدون اینکه بخواد محکومشون بکنه. و این هم من فکر می‌کنم باز میشه در چارچوب حکمرانی درست و همون سعادتمندی جمعی قرارش داد.
کامیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، سعادتمندترین مردم جهان گفت. در اولین روز سال هستیم نوروز، که برای هر یک از ما یادآور روزها و لحظات ویژه و ماندگاری است که شاید چندان هم دور نباشه. فرهنگ قویمی در گفتگوی کوتاه با پرویز صیاد، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس، از او پرسیده که نوروز برای او چه معنایی داره.
پرویز صیاد هستم و سال نو را بر شما فرخنده میخواهم. نوروزتان شاد و ایرانمان آباد و آزاد باد.
آقای صیاد، فارغ از این حرف‌های کمیسگی درباره نوروز باستانی و آیین کهن و سنت قدیمی ما، شما براتون نوروز چه معنا و طعمی داره؟ چرا شما نوروز رو دوست دارید یا علاقه‌مند هستین بهش؟
این سوال شما خود به خود منو برمیگردونه به دوران کودکیم. وقتی کودک بودم یادم هستش که نوروز برای من معنای جز عیدی نداشت، یعنی همه امیدم این بود که بزرگای خانواده چه هدیه‌ای دریافت میکنم یا از کسانی که به دید و بازدید ما میان در خانه. خیلی مهم بود که من چه عیدی میگیرم از چه کسی. به همین دلیل فکر میکنم که برای کودک عیدی مهمترین چیزیست که او رو شاد میکنه و شادی کودک در واقع دوتا سود داره، برای اینکه این در خاطره ما به همین دلیل عید نوروز مونده که از کودکی باش آشنا شدیم و یادمون هستش که در این ایام بود که ما شاد میشدیم از اینکه عیدی دریافت کنیم. این ساده ترین معنای نوروز برای کودک خردساله که بعد این خاطره براشون همیشه نوروز رو گرامی میداره و براشون اهمیت داره و شاید هم به همین دلیلی که نوروز اصلا اینجوری به عنوان یک سنت و یک آیین ماندگار در جامعه ایرانیان و فارسی زبانان مونده. و نکته دیگه که خیلی جالبه اینه که برای خانواده هم هیچ چیزی شادی آورتر از این نیست که ببینن بچه هاشون خوشحالن. یعنی خنده به لب یک کودک، بچه خردسال هم از اینکه دختر باشه یا پسر، هر کسی رو حتی از عضو خانواده هم روشه یه جوری خوشحال میکنه. یعنی یک اثر مثبتی داره خنده و لبخند کودک بر کسانی که شاهد این خنده هستن. به همین نسبت میشه نتیجه گرفت که علت این که بزرگترها هم به بچه ها عیدی میدن و شادشون میکنن با یه جعبه شکلات، با یه جوراب رنگی، یا هر اگه دختر باشه یه عروسک کوچک، اینها در واقع انعکاس اون شادمانی کودک رو در خودشون میبینن و براشون ارزشمنده. شاید هم دلیل هدیه دادن هم همین باشه که کودکان رو شاد بکنن و از این شادیشون خودشون شادمان بشن.
پرویز صیاد، فیلمساز، کارگردان و بازیگر سرشناس، از احساساتش در مورد نوروز گفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شرکت آلفابت نشانه موتور جستجوی معروف خودش را گوگل رو به طراحی نوروز تغییر داده. با این حال این طرح یک طراح ایرانی برای این شرکت تهیه کرده در ایران قابل مشاهده نبود و نیست. اردشیر طیبی گزارش میده.
در آستانه بهار و سال جدید خورشیدی مراجعین به موتور جستجوی گوگل با لوگوی نوروزی آن مواجه خواهند شد. نشانک گوگل که به گوگل دودل معروف است، تغییر موقتی لوگوی این موتور جستجو در صفحه اصلیش است که معمولاً در مناسبت‌های مختلف مانند تولد اشخاص مهم یا تعطیلات ویژه جای لوگوی اصلی گوگل را می‌گیرد. گوگل از سال 2004 همه سال طرحی را به مناسبت آغاز بهار و عید نوروز به نمایش گذاشته است. این نشانک‌ها معمولاً توسط تیمی از هنرمندان داخلی در گوگل طراحی می‌شوند، اما گاهی نیز به هنرمندان مهمان سپرده می‌شود. امسال پندار یوسفی، هنرمند ایرانی ساکن کالیفرنیا، این نشانک را برای گوگل طراحی کرده است. آقای یوسفی در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که یکی از الزامات طراحی نشانک گوگل برای نوروز این بوده که برای تمامی کشورهایی که قرار است این نشانک در آن نمایش داده شود قابل درک باشد. این کشورها اگرچه در جشن گرفتن نوروز با یکدیگر اشتراک دارند، اما سنت‌های آنان متفاوت است. از جمله سفره هفت سین که بیشتر سنتی ایرانی است و بسیاری دیگر که نوروز را جشن می‌گیرند، هفت سین را نمی‌چینند. پندار یوسفی می‌گوید برای طراحی نشانک امسال گوگل به سراغ نگارگری‌های ایرانی و آسیای میانه رفته که برای هیچ یک از کشورهای هدف بیگانه نیست. در طرح نهایی دیواره‌ای با نقش و نگارهای ایرانی دیده می‌شود که در کنار هم نوشته انگلیسی گوگل را به یاد می‌آورد. مقابل این دیوار فرشی پهن شده و یک گربه و یک پرنده بر روی آن دهل و سرنا می نوازند. یک سبزه و چند سنبل نیز دیگر المان‌های حاضر در تصویرند و درختی پرشکوفه در میانه آن قرار دارد. با این حال، آنچه که بسیاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را آزرده کرده، این است که اگرچه این نشانک در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله برای اولین بار در آمریکا، کانادا و بریتانیا نمایش داده می شود، اما در ایران قابل مشاهده نیست. به دلیل قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افراد ساکن در ایران از استفاده مستقیم از بسیاری خدمات شرکت گوگل محروم هستند و از آنجایی که کشور ایران جزء هدف‌های بازار گوگل نیست، این نشانک نیز در ایران مشاهده نمی‌شود. با این حال پندار یوسفی، طراح نشانک نوروزی امسال در گوگل، می‌گوید که خوشحال است با این روش مردمان بیشتری با نوروز آشنا خواهند شد.
با با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و عکس سفره هفت سنتون رو فراموش نکنید که برای ما ارسال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.